بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابا القاسم المصطفی محمد. لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. هدیه بر ارواح طیبه شهدا، علما، روح پرفتوح حضرت امام، شهدای شهرمون شهید حضرت آیت الله دستغیب، شهدایی که منتسب به این جمع هستن و گذشتگان، اجماعا صلوات ختم کنید. یکی از مباحثی که شاید کمتر بهش توجه شده و نیاز هست که جمع حاضر بیشتر توجه کنند این هست که نگاه ما به ماجرای کربلا و اتفاقاتی که در کوفه و در کربلا افتاد، نیاز هست که با عینک روز هم دیده بشه. یعنی این که می‌فرمایند کل یوم عاشورا، همون اتفاقات و همون ماجراها هر روز و هر سال در زندگی ما داره اتفاق میفته، که در ادامه مطلب مثالهایی که خدمت عزیزان عرض میشه اگر با دقت توجه کنید انشاءالله متوجه خواهید شد و امیدواریم که خداوند متعال با جلسه امشب و با توسل امشب انشاءالله نور معرفت رو در قلوب روشنتر بگرداند. نگاه ما به کوفه و نگاه به اتفاقاتی که در کوفه افتاد یک نگاهی است که نمی شود به راحتی از او دست برداشت. علت چیه؟ علت این است که خود ذریه پیامبر هم بعد از ماجرای کربلا، همچون حضرت زینب کبری سلام الله علیها و حضرت ام کلثوم سلام الله علیها، باز نگاه ویژه‌ای به کوفه دارن. علت چیه؟ علت این هست که اگر امروز من و شما نگاهی به کوفه بیاندازیم و کوفه را بشناسیم، آینده همه ماها در آینه کوفه منعکسه. شما نگاه کنید به همه ماها از بد و طفولیت و ورود به حیات مذهبی، چه در منبرها، چه در تاریخ، چه در سخنرانیها، چه در روزه ها، این گونه یاد دادند که عده ای از کوفه نامه نوشتند به حسین ابن علی علیه السلام و از دست حکومت وقت که بعد از مرگ معاویه برخلاف اون صلح‌نامه‌ای که با حسن ابن علی علیه السلام نوشته شده بود، فرزند این معاویه به عنوان جانشین خودش معرفی میشه. بعد اینها ناراحتی‌هایی پیش میاد از دست این حکومت که نامه می‌نویسند به حسین ابن علی علیه السلام که ما از این دید با این حکومت مشکل داریم و شما بیا و ما رو نجات بده از این وضعیت. اما وقتی نگاه میکنیم به اصل مطلب میبینیم چیز دیگه است. جهت منظم شدن و توجه بیشتر جلسه یک صلوات ختم بفرمایید. خب نگاه چیه؟ به سادگی نمیشود از این قضیه گذشت. 12,000 نفر در نامه به اضافه 6,000 نفر در بیعت، 18,000 نفر با کسی که سفیر امام است در کوفه بیعت میکنند، در یک روز همه اینها بیعت خودشون رو زیر پا میگذارن. آیا مسئله خیلی کمی هست؟ خیلی به راحتی از کنار این بیعت میشه گذشت؟ یا جناب عبیدالله که با 13 نفر وارد شهر کوفه می شود، حد اقل میگیم تمام مردم هیچی، همین 18,000 نفری که بیعت کردن آیا نمی توانند در مقابل 13 نفر مقاومت کنند؟ حالا فرض بر این بگیریم که فاصله مثلا کوفه تا شام هم اگر بخوام مطرح کنیم فاصله کمی نیست. مردمی که خودشون نامه نوشتن، خودشون ابراز ناراحتی کردن از حکومت، بیعت کردن، مسلم در کوفه ماند، بیعت گرفت از مردم، 18,000 نفر بیعت با حسین ابن علی علیه السلام، اما در یک روز این که مقام معظم رهبری بارها اشاره می‌فرمایند فتنه بسیار حساس و مهم از همینه. ببینید چه فتنه ای بود که ظرف یک روز آینده و عرضم به حضورتون که سرنوشت یک ملت رو عوض میکنه. کوفه مردمی که بیعت کردند، اما اتفاقی افتاد که درهای خانه ها رو هم بستند که حتی خبر کشته شدن حسین ابن علی علیه السلام هم به آنها نرسه. خب الحمدلله ما سالیان متمادی است که در خدمت آقای جهانگیری بودیم و سلام علیکم الله. بنده دعبم اینه، چون الحمدلله این بزرگوار هم صاحب نفس و هم سالها از صاحب نفسان این شهر بهرها بردن و الحمدلله ابتدای جلسه نکاتی که فرمودن اتفاقا همون هایی بود که بنده هم مد نظر داشتم توی جلسه امشب عرض کنم، اونم بحث معرفته. ببینید اگر انسان، همه ماها امروز تمنای حاکمیت امام معصوم داریم دیگه، همه میگیم العجل یا صاحب الزمان، تمنای حضور حضرت صاحب داریم، یعنی میگیم یا صاحب الزمان بیا. حالا کار به این نداریم که حالا بریم بشکافیم ببینیم یه نفر از درد خودش داره میگه یا صاحب الزمان بیا یا نه، یک نفر داره واقعا میگه به خاطر اجرای عدل الهی در جامعه میگه یا صاحب الزمان بیا، کار نداریم. بنابراین اگر مایی که تمنای امام و حاکمیت امام داریم، جوری رفتار بکنیم که وقتی امام آمد تمنای ما در حد امام معصوم باشد اما شخصیت ما در حد امام معصوم نباشد، میشه همون کمی معرفت. میشود شیعه ای که باندبازی میکند بی حکمت مثل مردم کوفه، ولو مجتهد باشی، ولو معلم باشی، ولو کاسب باشی، ولو جنگاور باشی، به نوبه خودش دشمن ازت سوء استفاده خواهد کرد. اگر بی علم باشی، اگر جهل داشته باشی، در یک کلمه اگر معرفت نداشته باشی. مثال خیلی هیئتی و خیلی سادش رو بخوام بزنم، سفر کربلایی که الحمدلله همه شما مشرف شدی، اونایی هم که مشرف نشدن انشاءالله برن. وقتی میری حرم سید الشهدا و ابوالفضل العباس رو میبینی، هر کس به قدر معرفت خودش دیگه، اونجا میگی اخ ای کاش یه ذره ما این معرفتمون بیشتر بود، الان بهتر میفهمیدیم کجاییم، بهتر گریه میکردیم. این قید معرفت رو جدی بگیرید. ما در دعایی هم که در زمان غیبت حضرت سفارش شده که بخونیم همین بحث معرفت، اللهم عرفنی نفسک، قید معرفت در همه جا اومده. امام کاظم علیه السلام در فضیلت زیارت سید الشهدا میفرماید هر کس جدم حسین را زیارت بکند گناهان گذشته، تا اینجاش خیلی عادیه، عجیبش اینجاست، و گناهان آینده او بخشیده میشه. اما قید معرفتن لحقه داره آقا، اگر حسین ابن علی علیه السلام را با معرفت به حقش زیارت کنی. تو حرم امام رضا همتون مشرف شدید، استندهای احادیث در کل صحنه ها موجوده. امام رضا علیه السلام احادیثش هست، امام جواد علیه السلام احادیثش هست. هر کس قبر مرا در طوس با معرفت به حقم زیارت کند، در سه جا به فریادش میرسم. پس قید معرفت به حق امام معصوم و شناخت امام معصوم خیلی مهم آقا. تاریخ رو اگر انسان، همین مطلبی که آقای جهانگیری فرمودن در وصف مسلم ابن عقیل، بسیاری از مورخین ما قائلند که چه بسا اگر ابوالفضل العباس، اگر مسلم سفیر امام در کوفه نبود و در کربلا حاضر بود، امام علمداری لشکر رو به مسلم میداد. اشجع الناس. بنابر این قوی و قدرتمند در رکاب امام انسان باید حاضر بشود. خیلی جالب فرمودند حضرت حسین ابن علی علیه السلام و در عرض امام ابوالفضل العباس. یعنی چی؟ یعنی ابوالفضل امامت میکرد، حسین ابن علی هم امامت میکرد؟ نه، پرگار دیدی؟ یک نقطه از پرگار باید وسط باشه، یکیش کنار باشه، در عرض حرکت میکنن، ولی یک نقطه مرکزیت دارد. ابوالفضل در عرض امام حرکت میکنه. علمیت حضرت ابوالفضل العباس، علمیت مسلم ابن عقیل. خب اگر انسان همه اینها رو بداند، در نقطه مقابلش آقا تعارف نداره که وسعت میدان جنگ کربلا مگر چقدر بود؟ شما صحرا رو تصور کن، دو لشکر، کاری هم به جمعیتش اصلا نداریم، دو لشکر، هر دو مدعای اسلام، هر دو مدعای این که ما مسیر پیغمبر رو داریم میریم، اما در کف دستتون بگیرید نگاه کنید، اسلام با امام، اسلام بی امام. ببینید وضعیت اسلام با امام چه شد، وضعیت اسلام بی امام چه شد. معرفتمون نسبت به امام بالا ببریم، شناخت خود امام برای ما آیان خیلی مهمه. من مات ولم یعرف امام زمانهی، چقدر برای شناخت امام زمانت ارزش قائل شدن که میگن اگر کسی امام زمانش را نشناسد مات میتتن جاهلیه، به مرگ جاهلیت مرده، هیچ چه فایده. نگاه به کوفه بکنید، نگاه به تاریخ کوفه بکنید. یک سال از کربلا گذشت، یک سال حجاج ابن یوسف ثقفی شد حاکم کوفه، 20 سال حکومت کرد، 20 سال حکومت کرد، الکی پرید به بصره، الکی جنگ کرد. یک عده که پشیمان از واقعه کربلا و کمک نکردن به امام، باز هم یک سال قبل اینا نامه نوشتن به حسین ابن علی، امام آمد، اینا زدن امام رو کشتن، حالا بعد از امام فهمیدن چه غلطی کردن، دیگه روی نامه نوشتن به علی ابن حسین امام سجاد رو ندارن که. لذا یه عده‌ای که خودشون رو، این نکته در پرانتز مهمه، عالم دین میدونستن، امروز الحمدلله تو هر مسجدی میری همه فقیهن، همه فقیهن الحمدلله، احکام دین رو ما علما دارن، احکام رو از ائمه معصومین میگیرن، از قرآن میگیرن. خب اینها بدون این که از امامی تعیین تکلیف بکنن شمشیر کشیدن، یکی رو نباید میکشتن کشتن، یکی رو باید بد میکشتن خوب کشتن، یکی رو باید خوب میکشتن بد کشتن. خلاصه مطلب، اون حقی که باید ادا میشد نشد. بعد از اون چه اتفاقاتی افتاد؟ حجاج آمد. در روایت داریم مروج الذهب مسعودی می نویسد، مسعودی می نویسد، این تاریخ نقل می کنه که 120,000 120,000 زن و مرد رو کشت حجاج، کشت. این یک قسمت. یک سال بعد از واقعه کربلا، واقعه حره، آقایون 20 صفحه از تاریخ واقعه حره برید مطالعه بکنید که سربازان شام حق اینهایی که در مدینه موندن و امام رو کمک نکردن گذاشت کف دستشون. بعد از یک سال اومدن سربازان شامی در مدینه زدند، کشتند، غارت کردند، به زنها تجاوز کردند که تاریخ نقل میکند تا سالها اندوه این تاریخ و این اتفاق در مدینه اسفبار بود و موند در تاریخ. خب واقعه حره پیش آمد که باز اونجا میگن حجاج ابن یوسف ثقفی چیکار کرد؟ آمد یک زندانی رو تشکیل داد، 30,000 زن، 50,000 مرد، اینها رو برهنه، زنها رو البته برهنه، در این زندانی که سقف هم نداشت 20 سال نگه داشت. خوراک اونها آرد بود و خاکستر بود و نمک، در مقابل سرما، در مقابل گرما هیچ. حق کسانی که امام رو کمک نکردن، تا اینجاش رو همیشه رو منبرها میگن، اما کسانی هم که نیومدن کمک کنن و خداوند متعال سرنوشت اونها رو به دست کسانی سپرد که حقشون بود. خود تاریخ کوفه هنوز که هنوز رنگ خوشی ندیده. مردمی که جهل کردند و توجه نکردند تا ابدیت روی اونها سیاهه. آیون دقت کنید، تاریخ رو مطالعه کنید، امام شناسی. بنده قاطعانه عرض میکنم اگر کسی حتی روحیه انقلابی نداشته باشه، روحیه بسیجیوار نداشته باشه، اصلا مشکل داشته باشه با نظام و انقلاب و رهبری و همه اینها، تاریخ سید الشهدا رو مطالعه بکنید، تمام مشکلات اعتقادیتون حل میشه، تمام مشکلاتی که در روحیه جهادی شما هست حل میشه. خیلی راحت مثل چراغ راه میمونه و راه براتون مشخص میشه. سیستم سید الشهدا، دستگاه سید الشهدا، این حرکتی که حضرت کرد که اون آقای جاهل به اصطلاح دانشگاه رفته و رئیس دانشگاه برمیگرده میگه نهایت، آقای داره جرقه میزنه، میگه نهایت عرضم به حضورتون که خرجی که این جلسه توی محرم میشه، 4 نفر میان تو جلسه گریه میکنن و بلند میشن میرن. کربلایی که ما قائلی مبارزه با تمام پوچی ها بوده، کربلایی که ما قائلی مبارزه با تمام جهل ها بوده، وقتی که میفرماید اینجوریه، این خیلی جالبه. من حالایی که گفتم جهل، یه جریان تاریخی خدمتتون عرض کنم. مرحوم میرزای قمی در قم گفت که موقعی که میرزای قمی خلاصه گل کرد و مردم شناختن میرزای قمی رو، یه بنده خدایی هم بود، وقتی هنوز عالمی در این شهر نبود، میرفت یه عبایی مینداخت، یه کلاهی هم میذاشت سرش، میرفت یه جایی نماز میخون. دید از موقعی که میرزا اومده دیگه بازاری هم داره کساد میشه، هر چه تلاش کرد با مرحوم میرزای قمی مبارزه کنه نشد. در شهر پخش کرد، گفت میرزای قمی بی سواده، من به همه تون ثابت میکنم. مردم رو خبر کرد، گفت بیاد یه جایی جمع بشید. اومد، مردم نگاه میکردن، یه زغال برداشت، گفت آیه میرزای قمی، شما که ادعای علمایی بودن داری، روی دیوار بنویس مار. میرزای قومی هم زغال بعدش نوشت مار. گفت آی مردم دیدید که ما گفتیم مار بنویس و ایشون هم اینجوری نوشت. بعد خودش رفت یه شکل ماری کشید. به مردم جاهل گفت کدومش مار؟ مردم گفتن این که تو کشیدی شکل بود. میرزای قومی هم سرش انداخت پای رفت. خب در مقابل جهل چی بگه؟ برای یه مش مردمی که حرف یه آدم جاهلم گوش میکنن چی بگه؟ بعد یه عده‌ای هم در گوشه و کنار آقا دم از دموکراسی و دموکراسی تر از امیرالمومنین پیدا نمیکنی. 30 سال مردم نخواستن امیرالمومنین هم سکوت کرد. یه عده عبارت های جدید میارن مطرح میکنن دموکراسی و فلان اینا، فهم میکنن مثلا کسی چیزی حالیش نیست، دیگران گلابی هم. دموکراسی رو امیرالمومنین داشت، مردم سالاری رو امیرالمومنین داشت. اگر قرار بود مردم سالاری نداشته باشه، امیرالمومنین 30 سال سکوت نمیکرد و خانه نشین نمیشد. البته که میگم سکوت نه به این معنی که کلن هیچی نمیگفت. حضرت استیفای حق کردن، اما یه عده جاهل. رفقا، محبین اهل بیت، کوفه در تاریخ ماند و امروز من و شمای بچه شیعه ارادتمند به اهل بیت لعن میکنیم مردم کوفه را. اف بر شما که حسین را تنها گذاشتید. نمیگیم این هیئت‌های ما اعتراض به تاریخ هست یا نیست؟ نکند یک زمانی بیاد که ما بی توجهی به امام زمانمون کرده باشیم. تعداد نمیدونم سربازان و عبیدالله حجت و دلیل نیست برای سکوت مردم کوفه و خانه نشین شدن. امروز یه عده‌ای همین افرادی که دوست دارن بیان وارد فضای حوزه علمیه بشن عمامه بذارن، بهش میگه آقا چرا نمیای فضای آقا عمامه بذاریم، فوش میدن. خب جاهله که فوش میده. حالا تو نباید او کاری که دین گفته، خدا گفته، اهل بیت گفتن انجام بدی؟ چون یه عده‌ای مسخره میکنن. پس انبیای الهی چجوری رسالتشون رو انجام دادن؟ ائمه با این همه شکنجه و آزار و اذیت چجوری رسالتشون رو انجام دادن؟ فکر میکنید اونا زیر باد کولر نشسته بودن، یه میزم گذاشته بودن، هر کی میومد مشکلاتشون میگفت حل بود میرفت؟ اگر اینجوری بود که این اتفاقا نمیافتاد. شعور میخواید جلسات اهل بیت، شعور میخواید جلسات اهل بیت، معرفت میخواد جلسات اهل بیت، و هر کس مخالف جلسات اهل بیت مشکل دارد. کسی که عناد داره ها، کسی که عناد داره، یه کسی جاهله بالاخره نمیفهمه، میشه فهموندش. اما کسی که دشمنی با جلسات اهل بیت میکنه، عرضم حضورتون امام هادی علیه السلام به ابو هاشم جعفری گفت، گفت ابو هاشم با فلانی میپری؟ ابو هاشم گفت آقا نسبت داریم باش. گفت نسبت داشته باشی با دستگاه ما اهل بیت مخالفه؟ نمیترسی که عذاب برش نازل بشه و تو در کنار اون نشسته باشی؟ نمیترسی؟ دور شو. سفارش همه اولیا و علما و ائمه اینه، کسی که با اهل بیت دشمنی دارد اگر قابل هدایت هدایت، اگر نیست دور شو ازش، ازش دور شو که آتش ای دامنگیر تو هم خواهد شد. دستگاه سید الشهدا و این همه عظمت و در طول تاریخ همچون قاضی نیامده. بعد از 40 سال سلوک و ریاضت در حرم ابوالفضل العباس، حجاب های عالم از جلو چشمش میره کنار. بارها گفتم این حکایت رو، بازم میگم. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، میشناسید؟ صاحب تفسیر المیزان، نقل میکنه از آیت الله قاضی، میگه آیت الله قاضی 40 سال سختی کشید و ریاضت کشید نهایتاً در حرم ابوالفضل العباس علیه السلام حجاب‌های عالم از جلو چشمش رفت کنار. سوال پرسیدم، آیت الله قاضی گفت نگاه کردم در عالم باب رحمت خدا حسینه و باب حسین ابوالفضل العباس. این دستگاه سید الشهدا، کوچکترین، پستترین، گناهکارترین و آلوده ترین انسان ها در دستگاه سید الشهدا محرمان نگاه کنید، همه میان. از اون برش هم نگاه کنید، امثال قاضی ها و بهجت ها و دولابی ها و غیره و غیره باز در دستگاه حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه و مسلم ابن عقیل و ابوالفضل العباس و زینب و رقیه در دستگاه حسینن. بعد بلند میشی میای میگی نهایتاً چهار نفر چهار تا عشق بریزن. این شد خروجی محرم؟ خروجی درس خوندن تو چی شد؟ رفتی دانشگاه و حالا هم شدی رئیس دانشگاه؟ همار رفتی، کلب اومدی بیرون؟ نهایتش اینه دیگه. خروجی دانشگاه تو چی بود؟ آیا نسبت به معرفت اهل بیت اهمیت خاصی قائل بشید و دور نشید از اهل بیت، از نقطه پرگار دور نشید، انشاءالله تاریخ رو هم مطالعه کنید که برای محرمتون انشاءالله یک محرم خوبی باشه امسال نسبت به سالهای گذشته. و اینم که عرض کردم در بحث تاریخ کربلا، روزهای تاریخ کربلا، اتفاقاتی که افتاد، ما امروز تطبیق با مسائل روز میدیم، تطبیق با مسائل روز. مقام معظم رهبری فرمود برای مردم مصداق بیارید تا بفهمن. مصداق بیاریم که اگر یک روز مردم کوفه نه تنها اینکه 18000 نفر بیعت شکستن در یک روز، فتنه ای که آقا میفرماد یعنی همین، چه اتفاقی افتاد که در یک روز همه چیز رو، عرضم به حضورتون، هر بیعتی رو، هر عهدی رو که بسته بودن اینها رو گسستند. چه فتنه ای بود، چه فضای آشوبگونی بود که بعدم درهای خونه ها رو بستن که حتی خبر شهادت امام هم نفهمند و یک سال بعد هم هنوز آدم نشدن و بعد اقدام کردن و باز دوری از معصوم و باز بعد از اونم همینجور که خدمتون عرض کردم، مردمی که از امامشون فاصله بگیرن کوفه است. کسی که با امام باشد حبیب است، کسی که بی امام باشد عمر سعد است، ولو این که مجتهد باشد. انشاءالله که خداوند متعال توفیق بده با چشم و بصیرت حسینی ببینیم جامعه اطرافمون رو، بر اساس هوس و رفاه و مال و منال نگاه نکنیم. ایجاب میکنه گاهی در شعب ابی طالب بود، ایجاب میکنه گاهی به تعبیر مقام معظم رهبری در شرایط بدر و خیبر بود، ایجاب میکنه گاهی در شرایط کربلا بود، ایجاب میکنه گاهی در شرایط امام حسن بود. اصلاً اسلام و مسلمانی یعنی تسلیم ولی باش، حرف نزن، تسلیم ولی باش، اما و اگر نداره. در احوالات سربازان حضرت حجت در آخر الزمان آوردن، اگر حضرت بین آمد گفت فلانی بلند شو بریم، بلند میشه بریم، وضوش هم گرفته آماده است. چند تا از این جمع اگر الان حضرت به اون بگه بلند شو بریم، حد اقل بهانه که داریم آقا بریم به خانواده خبر بدیم. اما سربازان حضرت حجت وضو گرفته و آماده دعوت حضرتند و در کربلا و یاران کربلای حسین ابن علی امثال اینها هست و حضرت اینها رو میخواد. حسین ابن علی فقط معرفت تنها نمیخواد، پاک باز باش، بده دست ابی عبدالله همه چیز رو، بده دست ابی عبدالله. یه وقت ایجاب میکنه مثل قاسم شهید بشی، یه وقت ایجاب میکنه مثل علی اکبر و علی اصغر شهید بشی، کارم به سن و سال نداره. یه وقت هم ایجاب میکنه مثل زین العابدین و زینب بمانی، تسلیم امام باش. معکم معکم لا مع غیرکم در جامعه کبیر هم میخونید و انشالله که معرفتمون بیشتر بشه. کربلا رفتیم انشالله امسال به تعبیر آجای جانگیری بهتر عشق بریزیم، بفهمیم این عشقایی که میریزیم یعنی چی. اول خودم ها، اول خودم، خود روسیا هم اول بفهمم کجا آمدم، چه امامی رو دارم زیارت میکنم و چه مصیبت هایی بر این امام عزیز روا داشتن. محرمتون رو امسال انشالله با معرفت قرار بدید. خدایا حکومت ما، ملت ما، زندگی ما، شعور ما، شور ما، همه اینها رو در پرتو معرفت و حکمت حسینی قرار بده. ما رو سربازان کربلایی حضرت حجت قرار بده، سربازان کربلایی ولی امر مسلمین قرار بده. مرزای اسلام رو لباس عافیت بپوشان، حاجت این جمع رو روا بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله. صلوات.